ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کاخ سفید واشنگتن حملات هوایی به شهر حلب در سوریه را محکوم کرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده وارد عراق شد. و یک کمیته پارلمانی ترکیه بحث برای رفع مسئولیت از نمایندگان را آغاز کرد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. در پی حملات هوایی به شهر حلب در سوریه که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است، کاخ سفید واشنگتن این حملات را محکوم کرد. در حملات روز پنجشنبه به حلب دست کم 38 غیر نظامی کشته شدند که شمار قربانیان 24 ساعت گذشته در این شهر به 60 نفر رسیده است. به گزارش رویترز، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید از این حملات که بیمارستانی را هم هدف قرار گرفته ابراز انزجار کرد. در حمله به این بیمارستان چند زن و کودک و همچنین پزشک کشته شدند. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه ارتش این کشور، خبرها درباره بمباران یک بیمارستان در حلب توسط نیروی هوایی این کشور را رد کرده است. این در حالی است که محمد علوش، نماینده ارشد مخالفان در روند مذاکرات، دولت بشار اسد را مسئول این خشونت ها دانسته است. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در سفری از پیش اعلام نشده وارد عراق شد. او سومین مقام ارشد دولت آمریکا است که از یک ماه پیش تا کنون از عراق دیدن می‌کند. این نخستین دیدار آقای بایدن از بغداد از زمان خروج نیروهای آمریکایی از عراق در حدود 5 سال گذشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد آمریکا که به آقای بایدن به عراق سفر کرده به خبرنگاران گفت معاون رئیس جمهوری آمریکا روابط نزدیکی با رهبران عراقی دارد و به طور متوسط هر 10 روز یک بار با آنها تلفنی صحبت می کند. بازپسگیری شهر موسل از گروه خلافت اسلامی و بحران سیاسی عراق از موضوعاتی است که آقای بایدن در این سفر با رهبران عراقی درباره آن صحبت خواهد کرد. یک کمیته پارلمانی ترکیه روز پنجشنبه طرح پیشنهادی حزب حاکم عدالت و توسعه برای رفع مصونیت از نمایندگان را به بحث گذاشت. به گزارش رویترز، تایید این طرح از سوی نمایندگان میتواند راه را برای محاکمه نمایندگان هوادار کردها هموار سازد. اعضای این کمیته روز پنجشنبه مذاکراتی مقدماتی را برای تغییر متمم قانون اساسی ترکیه آغاز کردند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، اخیراً حزب دموکراتیک خلق کرد بازوی سیاسی پکاکا خوانده است. حزب کارگران کردستان ترکیه یا پکاکا از سوی دولت آنکارا گروهی تروریستی و غیرقانونی خوانده شده است. رئیس جمهوری ترکیه که برای محاکمه و تعقیب قانونی نمایندگان هوادار کردها تلاش می‌کند، اخیراً بر فشار خود برای رفع مصونیت پارلمانی آنها افزوده است. رئیس ستاد انتخابات کشور روز پنجشنبه گفت دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر انجام می شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمد حسین مقیمی تمام ملزومات از جمله تعرفه ها و صندوق های اخذ رأی به 55 حوزه انتخابی در 21 استان کشور را گفته است که ارسال شده است. به گفته معاون سیاسی وزارت کشور، 17 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن برای رأی گیری هستند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی یک خانه یک زمین، کاری از همکارم آزاده اسدی باشید.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام بر شما، آزاده اسدی هستم. این 100مین شماره از مجله محیط زیست رادیو فرداست. تو این برنامه بشنویم از نقش محیط زیست در صنعت فرش ایرانی.
پوست انار که ما الان می‌ریزیم دور و جز خاکروبه به محیط صدمه می‌زنیم، این رو جمع می‌کردن، نگهداری می‌کردن و ازش رنگ می‌گرفتن.
یک خانه یک زمین،
ده ده ها ساله که ایرانی ها تنها با یک نیم نگاه به زیر پاشون میتونن در هر بخشی از کشور که زندگی میکنن گزینش هایی را از ارزش های قومی و آیینی همراه با طبیعت و زیست بوم اطرافشون پیدا کنند. صنعت فرش یا قالی ایرانی با محیط زیست ایران گره خورده. حتی اگر از موتیف ها، طرح‌ها و آرایه های قالی ایرانی که از طبیعت ایران سرچشمه می گیرند بگذریم، تار و پود و شالوده، رنگ، پشم، نخ و پرز فرش ایرانی گره خورده با جنگل ها، مراتع و گیاهان بومی ایرانی و مواد معدنی و جانوران. مواردی که روزگاری پایه های اصلی یک محصول سراسر هنری با رنگ و شفافیت چشمگیری بوده و از دست کم 300 سال گذشته جایگاه مشخصی رو در بهترین موزه های جهان از آن خود کرده بود. اونطور که علی محصوری پژوهشگر فرش ایرانی که برای گردآوری فرهنگ اصطلاحات فرش سالها در شهرها و روستاهای ایران سفر کرده میگه فرش بافی زمانی همراه و همیار محیط زیست کشور بوده.
از تمام چیزهایی که تو طبیعت هست انواع گیاهان که شاید 20 تا 25 گیاه مختلف بشه، مثلا در سیستان و بلوچستان یه درختی هست به نام چرک که این کنار آب در میاد، از ریشه این رنگ سرخ می گرفتن در سیستان و بلوچستان. از گندل که یک گیاهی است که بوی بدی داره بیشتر در لرستان استفاده می شد، در اطراف همدان استفاده می شد، خیلی کمتر در آذربایجان استفاده می شد. اینها سبقه بومی داشت تا در محیط چیچی باشه. مثلا در اطراف زنجان باغهای ابهر و اینا اصلا روناس رو نمی کاشتن، اونجا روناس بومی بود و خودرو بود، در حالی که در اطراف کویر مثلا در اطراف نایی، نردکان، یزد اینجاها روناس رو می کاشتند و از ریشش بهره برداری می کردند. هر جایی به مقتضای محیط زیست و به مقتضای گیاهان منطقه از گیاهان استفاده می شد.
رنگرزی فرش در گذشته با همین گیاهان همراه با برخی منابع معدنی مثل خاک رس و فضولات حیوانی مثل پهن گاو انجام می شد. روش های ارزان و در دسترس و ساده و سالم برای محیط زیست و البته سلامت انسان ها. به گفته علی حسوری در سوئد که چند کتاب در زمینه قالی ایرانی نوشته، روش هایی که با مدارا و همراهی با طبیعت رشد می کردند و ضرری هم به محیط زیست کشور نمی رسوندند.
در گذشته ما صرفا رنگ های گیاهی استفاده می کردیم. یک دسته گیاه شناسایی شد و برگ مو، پوست گردو یا برگ گردو، پوست انار همه استفاده می شد. پوست انار که ما الان می‌ریزیم دور و جز خاکروبه به محیط صدمه می‌زنیم، این رو جمع می‌کردن، نگهداری می‌کردن و ازش رنگ می‌گرفتن. طبعاً اون توفاله‌ای که از او باقی می‌موند خیلی کمتر به محیط آسیب می‌رسوند تا مستقیما خود پوست انار. و فرش ما دارای یک رنگ و روی بود که الان دیگه اون رنگ و رو رو نداره. ضمناً رنگ‌های گیاهی رو هم طوری برداشت می‌کردن که صدمه نخوره، از بین نره، چون اینها دائم به فکر سال آیندهشون بودن. اونهایی رو که پیدا نمیشد و مشکل بود به اندازه‌ای که مصرفشون بود میکاشتن، اما اونهایی که در طبیعت بود اونها رو از طبیعت برداشت میکردن و طبعا مصرف میشد و مستقیما تبدیل به آشغال نمیشد.
منتقدان به روش رنگرزی سنتی فرش ایرانی هم سوی دیگه این مرز ایستادند. شاید اولین نکته که اونها تاکید میکنند و اون رو سد بزرگی در مقابل خودشون میدونند کمبود زمین کشاورزی مثلا برای کاشت روناس و بقیه گیاهانی هست که رنگ طبیعی از اونها ساخته میشه. همینطور افزایش جمعیت و افزایش تقاضا برای تولید فرش که سرعت کار بیشتری میطلبه، همراه با محدودیت های تولید رنگ طبیعی مثل زمان بر بودن مدت رنگرزی و کمبود افراد ماهر برای تولید رنگ طبیعی که ما رو از روش‌های سنتی رنگرزی برای فرش ایرانی دور و دورتر می‌کنه. برای همینه که حالا رنگ‌های شیمیایی در صنعت فرش ایران کاربرد فراوانی دارند. رنگ‌هایی که به گفته دکتر علی حسوری نویسنده و پژوهشگر در زمینه فرش ایرانی به جان طبیعت و محیط زیست کشور هم افتادند.
امروز ما رنگ‌های شیمیایی رو وارد می‌کنیم که اولا بابت وارد کردنش مقدار زیادی ارز می‌دیم، اون موقع مجانی تمام می‌شد کم و بیش، و مهم اون پسابشه که میمونه. اون پسابش یک ماده سمی درجه یکیه که ما اون رو تو طبیعت رها می‌کنیم، در حالی که اون موقع مثلا آبی که از پوست گردو گرفته بودند رها میشد توی طبیعت، یا برگ مو یا پوست انار یه چیز طبیعی توی طبیعت رها میشد. دقیقا اون به سلامت محیط و به سلامت انسان خیلی نزدیکتر بود تا امروز.
رنگ فرشایی که باید در مقابل ساییده شدن، شستشو، نور خورشید، رطوبت، حرارت و گرد و خاک هم مقاوم باشه، بر پشم می‌نشینه که به گفته کارشناسان باید پشم ایرانی باشه تا تلالوی واقعی فرش ایرانی رو نشون بده. تلالوی که شاید از خواستگاه طبیعیش میاد. از نقش‌های درخت، ماهی، گل، ترنج، بوته و دام‌های اهلی گرفته تا رنگ و رو و جنس فرش‌ها. اما حالا ارتباط محیط زیست و طبیعت ایران با فرش ایرانی چقدر تنگاتنگ و مسالمت‌آمیزه؟ علی حسوری که سالهای زیادی رو در سفر برای پژوهش درباره فرش ایرانی گذرونده، از رابطه دامپروری و قالی و محیط زیست میگه و توجه ویژه به نقش دام‌ها در بافت فرش ایرانی.
برای بافت فرش گوسفندهاشون رو انتخاب اسلحه میکردن، یعنی اینکه گوسفندهایی رو انتخاب میکردن و نگه میداشتن که سفید باشن. علتش اینه که اینا فرش باف بودن و گوسفندهای رنگهای دیگر رو کم و بیش مصرف میکردن، اگر میخواستن بکشن یا بفروشن اونها رو مقدم میداشتن و گوسفند سفید رو برای پشمش نگه میداشتن. به این ترتیب گوسفند ایرانی مطابق نیاز صنعت ما پرورش پیدا میکرد. الان مثلا گوسفند افشار رنگش زرده، متمایل به قهوه‌ایه. این پشم رو میگیرن رنگ زدایی ازش میکنن. وقتی شما رنگ پشم رو ازش میگیرید، مقداری از جان پشم رو میگیرید، بعد اونو دوباره رنگ میکنن به رنگ دلخواهشون. در حالی که من قالی‌هایی دیدم که مثلا از پشم شتر برای بخش قهوه‌ایش استفاده کردن، خب اون رنگ طبیعی قهوه‌ای داره، این خیلی طبیعی تر و راحت تره تا اینکه این رو بخوان از رنگ شیمیایی استفاده بکنن.
حالا با از بین رفتن روزانه طبیعت و جنگل و دام پروری مسئله ساز برای طبیعت و پساب‌های شیمیایی، جایگاه محیط زیست در صنعت فرش ایران کجاست؟ علی حسوری، کارشناس و پژوهشگر با سابقه فرش ایرانی، مقیم استکهلم.
یک استاد محیط زیست گفت یک بار به من، گفت مرتع یعنی فرش، فرش یعنی مرتع. این خیلی حرف اساسیه. ما مرتع داشتیم و گوسفند پرورش میدادیم و این گوسفندها با استفاده از مرتع در واقع پشمی رو تولید میکردن که تو فرش ایران به کار میرفت، که بخش مهمی از بودجه ایران از درآمد فرش تأمین میشد. ما مراتعمون رو کم کم از بین بردیم و طبعا تولید پشممون از بین رفت و الان بیشتر پشم خارجی وارد میکنیم برای تولید فرش که به هیچ وجه مناسب فرش نیست.
حالا که چشما به رشد اقتصاد کشور دوخته شده و انتظارها بیشتر به سمت کمرنگتر شدن صادرات نفتی میره، در شرایطی که ایران در دوران تحریم رقیبهایی رو در چین، پاکستان و هند در زمینه فرش دستباف پیدا کرده و حالا که صادرات فرش ایران ساده‌تر و سریع‌تر خواهد شد، صنعت فرش بافی ایران چقدر با محیط زیست ما مهربان خواهد بود؟ رئیس مرکز ملی فرش ایران گفته فرش دستباف ایران با وجود شیفتگان و طرفدارانش در سراسر دنیا بیش از 30% از سهم کل تجارت جهانی فرش رو به خودش اختصاص میده. با 1,000,000 قالی باف در کشور که قرار هست با روش‌های غیر سنتی، رنگ‌های غیر طبیعی و با استفاده از منابع طبیعی کشور پاسخگوی شرایط صادرات فرش ایرانی به دنیا باشند.
بفرمایید استانداریات.
قضیه‌ای پیش آمد در مجلس، قضیه بدی بود.
سوال آبکی ما اینه.
مخالف اول.
آقای عراقچی، کاش با طرف مقابلتون اینجوری حرف
می‌زدید. آقای
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماچو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید، به بلند شید که ایشون بشینن.
پرده آخر، 68 کرسی باقی مانده و دو برابرش مدعی.
دور دوم انتخابات مجلس رو همراه من نیوشا بغراتی باشید و کارشناسان زنده و مستقیم با نظرهاتون در برنامه ساعت ششم جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda